خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. اما میز خالی سویس در 10 دقیقه پیش رو تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. در 112 روز جنگ، اجرایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا با چالش‌های جدی در میدان مواجه شد. در حالی که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از پایان رسمی محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد، تداوم حملات اردوی اسرائیل به جنوب لبنان موجب شد سفر از پیش تعیین شده جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا و هیئت مذاکره کننده ایرانی به سوئیس به تعویق بیفتد. ایران با تاکید بر پیوستگی جبهه‌ها آغاز مذاکرات فنی را به توقف کامل ماشین جنگی اسرائیل در لبنان مشروط کرده است. در حوزه میدانی دو روند کاملا متضاد در خلیج فارس و مدیترانه شکل گرفت. سنتکام رسما اعلام کرد تلاش‌ها برای اجرای محاصره متوقف شده و نیروهای آمریکایی دیگر ترافیک دریایی به یا از ایران را محدود نمی‌کنند، هرچند برای نظارت بر انطباق با توافق در منطقه باقی میمانند. در واکنش به این اقدام، اداره تنگی هرمز ایران اعلام کرد طی دوره 60 روزه شناورها می توانند بدون پرداخت هزینه از این آبراه عبور کنند و هزینه های امنیت و بیمه بر عهده دولت ایران خواهد بود. عبور 25 شناور تجاری از تنگی هرمز در روز گذشته بالاترین میزان از اواسط آوریل نشان دهنده بازگشت تدریجی جریان انرژی است. با این حال، جبهه لبنان برخلاف متن تفاهم نامه شاهد تشدید درگیری ها بود. اردوی اسرائیل اعلام کرد بیش از 150 هدف مرتبط با حزب الله را از نیمه شب هدف قرار داده است. حملات شبانه در جنوب لبنان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت و حتی پس از زمان اعلام شده برای آتش بس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی، دست کم 16 حمله هوایی دیگر توسط اسرائیل در مناطقی نظیر نبتیه ثبت شد. برنامه‌ریزی قصر سفید برای آغاز سریع مذاکرات در استانستاد سویس با بن‌بست مواجه شد. قصر سفید اعلام کرد سفر جدی ونس در لحظه آخر لغو شده است. همزمان خبرگزاری تسنیم و وزارت خارجه ایران تایید کردند نشست روز جمعه به تعویق افتاده است. دیپلماسی ایران به صراحت اعلام کرده پیش از اعزام هیئت باید نشانه‌های عملی از اجرای توافق موقت که شامل آتش بس در لبنان نیز می‌شود را مشاهده کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با استناد به بند اول یادداشت تفاهم آمریکا را مسئول مستقیم حملات اسرائیل دانست. تجربه خروج آمریکا از برجام موجب شده مقامات ارشد ایران با احتیاط کامل و مشروط با این روند برخورد کنند و برای آغاز مذاکرات فنی عجله‌ای نداشته باشند. در عرصه سیاست داخلی آمریکا، توافق با ایران به محل نزاع خوبی تبدیل شده است. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، با حمله به دونالد ترامپ مدعی شد دموکرات‌ها اجازه ارسال $300 میلیارد به ایران را نخواهند داد. ترامپ و ونس در واکنش تأکید کردند حتی 1 سنت از پول آمریکا به ایران نخواهد رفت و توافق دارای ضمانت‌های اجرایی است. در تل‌آویو نیز مقامات رویکرد تقابلی در پیش گرفتند. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا زمانی که لازم باشد در لبنان باقی خواهند ماند. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل هم با ادبیاتی رادیکال خواستار آن شد که تمام لبنان در آتش بسوزد، موازی که سید عباس راقچی وزیر خارجه ایران آن را نشان دهنده ماهیت تهدید آمیز این رژیم برای کل بشریت توصیف کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه هم عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها لبنانی و تخریب منازل مردم و زیرساخت‌های این کشور شده است، به شدت محکوم کرد و نسبت به تبعات جدی و فوری تداوم جنگ افروزی رژیم اشغالگر و نسل‌کشی صهیونیست‌ها بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه مسئولیت مستقیم آمریکا در این وضعیت را مفروض دانست و با اشاره به بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 جوزای 1405 که صراحتاً توقف جنگ در لبنان را جزء لاینفک توافق خاتمه جنگ در همه جبهه ها دانسته است تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ می کند. دکتر علی ودایع کارشناس سیاسی با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا تأکید کرد تهران در چارچوب تعهد در برابر تعهد عمل می کند و هر گونه اقدام یا نقض تعهد از سوی طرف مقابل با پاسخی متوازن مواجه خواهد شد. دکتر ودایع:
قبل از ورود به بحث باید دقت داشته باشیم که ما در یک فضای سوء ظن و بدبینی مطلق داریم صحبت میکنیم. ما در میانه دو دور مذاکرات دیپلماتیک با طرف امریکایی مورد تهاجم قرار گرفتیم، اتفاقی که فرایندهای دیپلماسی بین ایران و امریکا رو به نوعی علارغم تخاصم همیشگیشون نمیتونیم بگیم که از بنیان ویران کرد. اما در فرایند جنگ 40 روزه من فکر میکنم تهران تونست مؤلفه‌های متفاوتی از قدرت خودش رو به طرف مقابل نشون بده که در نهایت در آستانه یک سالگی جنگ 12 روزه طرف امریکایی برای به نوعی دستاوردسازی اعلام کرد که با ایران به توافق رسیده. تهران صراحتاً گفته که در وضعیت تعهد در برابر تعهد قرار داریم. یعنی چه؟ یعنی اینکه هر اقدامی که طرف مقابل انجام بده به شکل متوازن هم تهران به تعهدات خودش ذیل اون توافقی که قرار هستش در سوئیس به نوعی امضا بشه عمل خواهد کرد. مدل و فرم رفتار تهران داره نشون میده که در مقابل هر گونه نقض قرار از طرف دشمن به شکل متوازن و در لحظه پاسخ خودش رو به نوعی اعمال خواهد کرد. خب ما نمیتونیم از کنار ماجرای عملیات نسبی تفاوت رد بشیم. مشخصا یک سیگنال واضح از سمت ایران به طرف مقابل بود در رابطه با اون تبادل آتش تاکتیکی که بین ایران و امریکا ذیل ماجرای سقوط بالگرد آپاچی امریکا هم رخ داد. به شکل ویژه ما این موضوع رو مشاهده کردیم. در این فرایند باید دقت داشته باشیم که بحث دیپلماسی، بحث میدان و بحث خیابان به شکل توامان و با یکدیگر داره به پیش میره. برای چی؟ برای اینکه بتونیم از منافع ملی خودمون دفاع کنیم. خب نکته‌ای که وجود داره، تهران ابزارهای راستی آزمایی خودش رو داره. من همه تاکیدم اینجا این هستش که شما باید به نوع رفتار امریکا مبتنی بر منافعشون باید یک مقدار نگاه کنیم، یعنی اتمسفر داخل خود واشنگتن رو هم باید لحاظ بکنیم. خب ما پیش از این فارغ از نوع رفتار تخاصم‌آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا برجام رو داشتیم. برجام یک چارچوب حقوقی بود که اتفاقا مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو داشت، از هنجارهای روابط بین‌الملل داشت تبعیت می‌کرد، ولی همین دونالد ترامپ به نوعی از برجام خارج شد. در نگاه رسانه‌های آمریکا و مشخصا رسانه‌های دموکرات ظرف 48 ساعت اخیر این هستش که ترامپ به دنبال توافقی هست که پیش از این بوده، و بدتر از همه برای طرف امریکا این هستش که تهران از یک سلاح ژئوپلیتیکی به اسم تنگه هرمز رو نمایی کرده. فارغ از همه یه تخاصم ورزی که ما راجبش صحبت کردیم و بهش علم داریم، من گمان میکنم مؤلفه های قدرت ایران هست که داره خواستهاشو به طرف مقابل دیکته میکنه.
بسیار تشکر از توجهتان به برنامه نگاه روز. وقتتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.